ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شورای انضباطی دانشگاه صنعتی شریف تهران 33 حکم علیه دانشجویان صادر کرد. کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طور همزمان در چندین شهر ایران اعتصاب و تجمع کردند. کنگره آمریکا کمک 45 میلیارد دلاری به اوکراین را تسویب کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه صنعتی شریف تهران از صدور 33 حکم بدوی شورای انضباطی این دانشگاه در ارتباط با آنچه وقایع اخیر نامید خبر داد. هادی نوبهاری گفت حدود 300 شکایت به شورای انضباطی واصل شده که در حال بررسی است و تا کنون 33 حکم بدوی دیگر نیز صادر شده است. او با اشاره به اینکه هنوز احکام هیئت تجدید نظر صادر نشده است افزود احکام مختلفی برای دانشجویان صادر شده، از تذکر و توبیخ کتبی تا بین 1 تا 2.5 سال منع موقت از تحصیل که برخی از آنها به صورت تعلیقی است. هادی نوبهاری تاکید کرد که با دانشجویان معترضی که به گفته او بدون مجوز تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند بدون اغماز برخورد خواهد شد. دانشگاه شریف از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران یکی از مراکز مهم اعتراضهای دانشجویی بود است و دانشجویان این دانشگاه اولین بار روز 10 مهر ماه مورد هجوم نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز شنبه به طور همزمان در چندین شهر ایران اعتصاب و تجمع کردند. بر اساس تصاویری که از این تجمعها منتشر شده است، این کارکنان به وضعیت نامناسب معیشتی خود اعتراض کردند و خواستار افزایش دستمزدشان شدند. آنها در پلاکاردهایی که در دست داشتند از جمله نوشته بودند: حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه. و نوشته بودند: حقوق ما را به خط فقر برسانید. با افزایش هزینه های ماهانه زندگی در ایران، اعتراض های صنفی در بخش های مختلف در ایران نیز افزایش یافته است. اما 100 روز از اعتراضات سراسری مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی بعد از مرگ مهسا ژینا امینی در گشت ارشاد میگذره. در این مدت مردم شهرهای ایران در نقاط مختلف کشور تجمعهای اعتراضی برگزار کردند و علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار سر دادند. همینطور این اتفاقات باعث سرکوب معترضین از سوی حکومت جمهوری اسلامی هم بود. در همین زمینه و به مناسبت 100 روز اعتراضات با فرزانه عظیمی، تحلیلگر سیاسی و جمهوری خواه چپ ایران گفتگو کردم و ارزیابی او رو در این مورد پرسیدم.
این 100 روز یک نشانه همبستگی بی‌نظیر ایرانیان در سراسر جهان بود که ما در طول این 44 سال در این وسعت و در این عمق هیچ وقت شاهدش نبودیم و به خصوص که زنان و جوانان در پیشاروی این جنبش بودند، خیزش انقلابی که هر روز در طول این 100 روز پیشرفت بیشتری کرد، با دستاوردهای جدیدی همراه شد، با تجارب جدیدی همراه شد و امروز هم در 100 روزگی اون علارغم سرکوب وحشیانه از طرف مزدوران جمهوری اسلامی به فرماندهی خامنه ای، ما میبینیم که خاموش نگشته و همچنان ادامه داره و همین امروز فراخوانهای زیادی رو در سراسر ایران و کشورهای دیگه از سوی جوانان محلات، تشکل‌های کارگری، تشکل‌های دانشجویی و غیره شاهد هست. و خب ما می‌بینیم که در طول این 100 روز مردم از شیوه‌های مبارزاتی مختلف استفاده کردن، از تظاهرات، تحصن، شعار نویسی، شعار دادن و غیره، و مدام بازبینی کردن حرکت خودشون و انواع جدید مبارزه رو کشف کردن، حتی اخیراً برای اینکه به لحاظ اقتصادی هم بتونن پایه‌های این رژیم رو ضعیف‌تر کنن، خیلی‌هاشون به این شیوه رو آوردن که پولای نقدشون از حسابا بیرون بکشن، به طوری که خیلی از این بانک‌هایی که به اصطلاح پول میده دیگه پول نقد نداشته. بنابراین ما می‌بینیم که هر بار که رژیم تلاش می‌کنه این جنبش رو عقب بنشونه، مردم از راه‌های جدید استفاده می‌کنن و این همبستگی نه فقط بین مردمی که بین در ایران و خارج از ایران بودن، بلکه در خود ایران هم بین مردم از سراسر کشور، از کرد و بلوچ و ترک و ترکمن و فارس و عرب بوده و این حرف رژیم رو که همیشه تلاش میکرده بین اونها اختلاف بندازه، این رو هم دیگه از بین برد و نشون داد که مردم ایران همشون به دنبال آزادی ها هستن، به دنبال شعار زن زندگی و از بین بردن تبعیض نه فقط علیه زنان بلکه علیه خلقهای مختلفی که در ایران هستن. به نظر من این خیزش تا همین جاش هم پیروزی های زیادی رو به دست آورده. مردم از یک دوره آزادی در واقع دوره رو تجربه میکنن که قبلا تا به حال به این شکل باهاش مواجه نبودن و این خیزش نه فقط در ایران بلکه در منطقه و حتی جهان تاثیر گذاشته. همین الانش هم در دفاع از حقوق انسانی، در مبارزه علیه تبعیض و به خیلی ها این شجاعت و این امکان رو داده که بتونن اونها هم صداشون رو بلند کنن. توی همین صد روز ما در عرصه بین‌المللی هم دیدیم که فشارهایی که آورده شده دستاوردهای زیادی رو علیه جمهوری اسلامی و به نفع مردم ایران داشته.
صد روز از اعتراضات گذشته، خیلی از خانواده ها در این اعتراضات جوانهاشون رو از دست دادن، خیلی از معترضان هنوز در بازداشت هستن و حکمای سنگینی گرفتن، برخی دانشجوها تعلیق شدن، اما اون چیزی که هست همچنان اعتراضات ادامه داره. شما چشم‌انداز این اعتراضات رو در آینده چگونه میبینید؟
من فکر میکنم که مردم ایران همچنان با شجاعت به این مبارزه ادامه خواهند داد. به خصوص به دانشجوها میدونن، خیلی از دانشجوهایی هم که ما در دهه های اخیر دیدیم که درسشون تموم شده بود به خاطر وضعیت بد اقتصادی و عدم مدیریت صحیح شغلی نداشتن. وضعیت اقتصادی مردم بسیار بسیار بده و اونها 60 میلیون ما زیر خط فقر یا در خط فقر داریم. بنابراین جوان هم میدونن که اگر بخوان این وضعیت ادامه پیدا کنه و به مبارزاتشون ادامه ندن، آینده سیاه‌تری از اون چه که امروز هست در مقابلشون خواهد بود. اما اون چه که مهمه اینه که بدون وجود یک آلترناتیو این جنبش نمیتونه به همین شدت و حدت ادامه پیدا کنه. خیلی مهمه که ما بتونیم کسانی که پوزیسیونی که در خارج از کشور بیش از 4 دهه هست که کار کرده، مبارزه کرده و از تجربیات زیادی برخوردار هست، بتونه یک شکلی بده به یک نوع آلترناتیوی در هماهنگی با اونچه که در ایران داره رخ میده. و اگر نتونه اپوزیسیون چنین کاری کنه، میتونه این به یک پاشنه آشیلش تبدیل بشه. باید تلاش کنن اپوزیسیون ایرانی رو های مختلف اختلافات خودشون رو در عین به رسمیت شناختن، اما روی اون تمرکز نکنن، بلکه بیشتر روی اشتراکات تمرکز کنن. در حال حاضر خوشبختانه یک سری مجموعه هایی دارن به هم میپیوندن، حرکات مشترکی داره صورت میگیره، ولی خب این فعلا کافی نیست. باید اپوزیسیون ایران بتونه با همکاری بیشتر با کسانی که امروز در میدان هستن در ایران و دارن مبارزه میکنن، از جون خودشون، از آینده خودشون گذشتن، بتونه دست در دست اونها فردای بهتری رو رقم بزنه.
گفتگوی شنیدید با فرزانه عظیمی، تحلیلگر سیاسی و جمهوری خواه چپ ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ادامه اعتراضات سراسری مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی و در آستانه صد روزگی این اعتراض‌ها، بازداشت‌ها و احکام قضایی ناعادلانه‌ای برای سرکوب معترضین از سوی حکومت جمهوری اسلامی صورت گرفته، از بازداشت و زندان گرفته تا دادن حکم محاربه و اعدام بعضی از اونها. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز حقوقدان گفتگو کردم و از او خواستم در مورد صدور این احکام ناعادلانه بیشتر برای ما بگه.
با سرز قاطع میتوان گفت آنچه در این صد روز در قوه قضایی ایران علیه فرزندان مردم شکل گرفت، در وهله اول نادیده گرفتن و پایمال شدن تمامی ضوابط قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی در رسیدگی ها بود. یعنی بازداشت شدگان به طور کامل از حق دسترسی به وکیل دادگستری محروم شدند، به نحوی که بسیاری از وکلای مستقل دادگستری تصریحا اعلام کردند که ما به محاکم دادگستری مراجعه مقضات دادگاه انقلاب از پذیرش وکالت ما خودداری کردند. تمامی بازداشت شدگان از شکنجه های فراوان و بدرفتاری ضابطین رنج بردند، به نحوی که شکنجه و بدرفتاری و اخذ اقارير اجباری و اعترافات اجباری به بخش لاینفک پرونده ها تبدیل شد. اما در این 100 روز هرگز هیچ شکنجهگری بازداشت یا تحت تعقیب قرار نگرفت. حتی مأمورین امنیتی و انتظامی در برخورد با مردم تمام ضوابط قانونی رو پایمال کردند. حکومت ایران اعلام کرد اینها مأمورنما هستند، اما هرگز یک نفر از این مأمورنماهایی به خود رژیم بازداشت یا تحت تعقیب یا شناسایی نشد که گزارش اونا به مردم اعلام بکنند. حقوق متهمین به طور کامل برای بازداشت شدگان رعایت نشد. کرامت انسانی اونها همه به طور کامل پایمال شد. استانداردهای رسیدگی مثل حق اخذ آخرین دفاع، حق فرجام‌خواهی، حق اعاده دادرسی برای تک تک بازداشت شدگان پایمال شد. ضوابط شرعی در رسیدگی ها مثل قاعده درء موضوع ماده 120 و 121 قانون مجازات اسلامی برای متهمین یا بازداشت شدگانی که به اتهام محاربه تحت تعقیب قرار گرفتند و محسن شکاری و رهنورد هم اعدام شدند هرگز لحاظ نشد. اینها قربانیان اصلی این بیقانونی در قوه قضایی شدند. اتهامات به طور کامل بی اساس و کیلویی علیه بازداشت شدگان مطرح شد. در کل میتونیم بگیم که در این 100 روز مرزهای قانون گریزی در قوه قضاییه که خود باید عین قانون باشه و قانون را لحاظ و از قانون دفاع بکنه بی حد و حصر پایمال شد و از این مرزها عبور کردند. تمام احکام منطبق با قانون و ضوابط شرعی فقهی و قضایی نبود. هرگز هیچ کدوم از این اصولو رعایت نکردن.
در این 100 روز دیدیم که دانشجویان معترض زیادی از دانشگاه‌ها تعلیق شدند و اخراج شدند و شیمنامه جدیدی برای اونها نوشته شد که احکام سختگیرانه ای نسبت به اعتراض مسالمت‌آمیز اونها داره. ارزیابی شما از این مسئله چیه؟
ببینید، دانشجویان بسیار بسیار مظلوم واقع شدند. ستم فراوانی بر اونها وارد شد چون وزارت علوم و رؤسای دانشگاه‌ها در اختیار رژیم بود. مثلا در سال 78 حداقل دانشجویان وزیر علوم آقای معین بود، نسبتا مدافع دانشجویان بود، از نیمچه استقلالی برخوردار بود و در مقابل نیروهای امنیتی می ایستادند. اما امروز هم وزیر علوم هم رؤسای دانشگاه ها به طور کامل اینها خودشون بخشی از نیروهای امنیتی بودند و تمام شرایط علیه دانشجویان بود، به نحوی که خود مقامات دانشگاه که می بایستی مستقل می بودند و حامی حقوق دانشجویان می شدند به نیروهای امنیتی دستور دادن وارد دانشگاه بشن و صحنه‌های دهشتناکی در دانشگاه شریف و دانشگاه امیرکبیر علیه دانشجویان شکل گرفت. بسیاری از دانشجویان بدون رعایت ضوابط قانونی و حقوقی بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. یعنی در این 100 روز بر دانشجویان به عنوان یکی از اقشار اصلی معترض در اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی ستمهای فراوانی شد که این بیشتر بر میگرده به نقش آفرینی خود دانشجویان و دو وابسته بودن یا امنیتی بودن رؤسا و مقامات وزارت علوم دانشگاه ها و ورود غیرقانونی نیروهای امنیتی به ساحت دانشگاه و محیط های دانشگاهی علیه دانشجویان.
گفتگوی شنیدید با حسین احمدی نیاز، حقوقدان. کنگره آمریکا روز جمعه بسته جدید کمک 45 میلیارد دلاری و تجهیز ارتش اوکراین به سامانه دفاعی پاتریوت را تصویب کرد. این اقدام دو روز پس از اولین سفر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به آمریکا پس از تهاجم روسیه به اوکراین انجام شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این بسته بخشی از لایحه بودجه 1.66 تریلیون دلاری دولت آمریکا است که روز اول دی ماه در مجلس سنا تصویب شد. و با این خبر این بخش از خبر نیز به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. همیشه میتونید برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید.